بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. فرو بخش شب انتظار آمدنیست. فروغ بخش شب انتظار آمدنیست. رفیق آمدنیست. غمگسار آمدنیست. به خاک کوچه دیدار آب می پاشند. بخوان ترانه بزن تار. یار آمدنیست. ببین چگونه قناریز شوق می لرزد. مترس از شب یلدا بهار آمدنیست. صدای شیهه رخش ظهور می آید. صدای شیهه رخش ظهور می آید. خبر دهید به یاران سوار آمدنیست. بس است هرچه پلنگان به ما خیره شدند. یگان فاتح این کوهسار آمدنیست. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام میکنم به همتون. سلام به شما و دلهای بهاریتون. سلام به شما و لحظات ناب و آسمانیتون. خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. افتخار این رو داریم که در ایام فصل زمستان انشالله حوالی ساعت 13 مثل امروز خدمتون برسیم. چند اتفاق خوب و مبارک افتاده. یکی این که دوستان خوبی که گلایه میکردن برنامه شما با خبر ساعت 14 تلاقی داره. الحمدلله این مشکل برطرف شده. وقتمون موسع‌تره. با اذان ظهر هم خیلی فاصله ای نداریم. دوستانی که از مسجد برمیگردن لااقل که گلایه میکردن ما نمیرسیم، یا اینکه یه مقدار دیرتر شما شروع میشید، الحمدلله این اتفاق هم افتاده. جا داره تشکر بکنم از جناب آقای دکتر پور محمدی، مدیر محترم شبکه سه سیما و مدیران خوب سیما و مدیران خوب خبر، که این فرصت رو برای ما و همه بیننده های خوبمون فراهم کردن. صمیمانه از همشون سپاسگزاری میکنم. حاج ایماندگاری سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آل آل الله. من هم خدمت شما و همه همکاران خوب و همه بینندگان عزیز، شنوندگان رادیو قرآن، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
علیکم السلام.
فقط که یه نکته قشنگی به ذهنم رسید. شما تشکر کردید از همه و اشاره کردید خیلی گلایه ها برطرف شد.
خب
خاطر جمع باشد، گلایه های جدید میاد سراغتون
بابته
که ما تنظیم کرده بودیم روی کنیم. شما سیستم ما رو برطرف.
انشالله عادت میکنن دوستان حتما.
نه اینو فقط میخوام از این جهت، میخواستم نکته تربیتیشو بگم که هر نقشی در این روزگار اتفاق بیفته احتمال گلایه هست، مگر اینکه نگاهمون رو عوض کنیم، احساس بکنیم که و ببینیم کدوم نقش با مسیر بندگی ماها سازش بیشتری داره، سازگارتره. به رسم هر روزمون در روز چهارشنبه که مهمان سفره کریمانه امام رضا، امام کاظم، امام جواد و امام هادی علیهم السلام هستیم، دست به دعا برداریم برای سلامت وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا دعا کنیم. حتما مردم عزیز ما دیشب که طولانی ترین شب سال بوده برای پایان بلندترین انتظار دعا کردن انشاءالله. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکته عن و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. یه دست گل صلوات رو هم به محضر آقامون هدیه بدید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حالتون چطور آیمانده
بدید؟ الحمدلله
خدا رو شکر میکنم. انشاءالله حال دوستان هم خوب باشه. با توجه به اینکه نیم ساعتی ما زودتر برنامه‌مون شروع شد، خواهش میکنم اگر به دوستانتون دسترسی دارید به اون هم اطلاع بدید که وقتی منتظر نمونن. البته از اواسط برنامه قطعا همراه ما خواهند بود، ولی کن اونایی که دوست دارن از ابتدای برنامه همراه ما باشن، شما بانی این کار خیر بشید و به اونها اطلاع بدید. خیلی خوب، خیلی ها میدونم چهارشنبه منتظرن که ببینن سوالاتشون رو در برنامه مطرح میکنیم یا نه. سوالاتی که انتخاب کردیم سوالات خوبی است. امروز فضای بحث ما و فضای سوالات ما فضای مادرانه خواهد بود و منتظر باشید که نکات خوبی رو حاجای ماندگاری برای هممون بگن. با اجازه حاجای ماندگاری سوال اول رو من مطرح میکنم. سلام و احوال پرسی کردند و خسته نباشید گفتند. علیکم السلام. مادر من که خداوند سایه‌شون رو بر سرم مستدام بداره الان حدود 3 ساله که بقیه بچه هاشون که 2 تا پسر و 3 تا دختر هستن ترکشون کردن و ایشون تشریف آوردن خونه من زندگی میکنن و من و همسر عزیزم تمام سختی های این خدمت رو به جان و دل قبول کردیم، ولی شنیدن نفرین هایی که اون برای اون بچه هاش میکنه تحملش برای ما خیلی سخته. هرچه هم بگیم که مادر جون نفرینشون نکن، دعاشون کن، شاید نتیجه گرفتیم، فایده ای نداره. البته اونا هم مقصرن که الان 3 ساله که نیومدن به مادرشون سر بزنن. واقعا برای مادر سخته، خیلی داره اذیت میشه. ما چی کار میتونیم بکنیم؟ خیلی ممنون، متشکرم از شما. حاجی ماندگاری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همچنان که آقای شریعتی عزیز اشاره کردن، بینندگان عزیز و به ویژه مادرای بزرگوار، پدرای بزرگوار، مادر بزرگا امروز بیشتر توجه بکنن، چون فضای سوال ها همچنان که اشاره فرمودید مادرانه است. لذا من طرح کلی پاسخ رو عرض میکنم، ولی تو هر سوالی به اقتضای اون سوال یه بخش از
خیلی خوب
اون طرح رو انشالله جواب خواهیم داد. طرح کلی جواب ما برای مادران عزیز اینه که یه اصل کلی رو همیشه گفتیم آقای شریعتی، ارتباط ها تو توی دنیا ارتباط دو طرفیه، والدین و فرزندان، زن و شوهر، خواهر و برادر، انسان ها با یک دیگر، حکومت و مردم، تمام ارتباطات ما دو طرفیه. بارها هم اشاره شده، بازم سوال میکنیم. الان رابطه بنده و شما به عنوان دو تا دوست، به عنوان دو تا همکار، به عنوان حالا به اصطلاح آقایون تلویزیونی یا یک زوج تلویزیونی که برنامه رو در یک برنامه با هم هستیم، یه ارتباط دو طرفه. آیا یک طرف اجازه داره به بهانه این که طرف مقابل تکالیفشو انجام نمیده اینم تو تکالیفش کوتاهی کنه؟
اصلا و ابدا.
مادر بزرگوار، پدر بزرگوار، تاج سر، نازنین ها، قبول دارم که بعضی از فرزندان تکالیفشون خوب انجام
نمیدن، کوتاهی میکنن،
اما از خدا اجازه گرفتیم برای کوتاهی خودمون؟ اگه خدا اجازه داده یا علی مدد، از پیغمبر خدا اجازه گرفتیم؟ از امامان اجازه گرفتیم؟ الان بنابر نقل این فرزندان، این مادر به بهانه این که فرزندان عزیزش کوتاهی کردن، ما فرض میکنیم حرف این مادر و این زن و شوهری که فرزندشون هستن درست. اما آیا واقعا ما اجازه داریم به بهانه کوتاهی اونها ما کوتاهی کنیم؟
یعنی اگر فرزندان کوتاهی کردن، 3 ساله به پدر و مادرشون سر نزدن، مادر حق نداره که از اون مهر و عطوفت مادری خودش برگرده.
اگه از اونوری هم بود همینو میگفتیم. اگر خاطرتون باشه هفته های قبل از این طرف بود دیگه.
بله.
یا حتی یادم یه موقعی خاطرتون هست یه سوال خیلی دردناکی بود، مردم هم خیلی متاثر شده بودن، که دختر خانم میگفت هر چی میرم سراغ پدرم میگم بابا من اشتباه کردم، من چه کار کردم، من
نمیپذیرفت و زیر بار نمیپذیرفت.
بله. همه گفتن چه پدریه، حالا بچت بدی کرده، شما چرا داری بدی میکنی؟ یا اگه پدر مادر بدی کردن، چرا فرزندان بدی بکنن؟ من بد کنم و تو بعد مکافات کنی، فرق میان من و تو چیست؟ بگو. این که قرآن به ما میفرماید ادفع بالتی هی احسن السیئه، یعنی بدی رو با خوبی جواب دادن، قطع رحم رو با صله رحم جواب دادن، حرف بد رو و قالو سلاما جواب دادن و اذا خاطبهم الجاهلون قالو سلام. پس یه اصل، یه اصل اول، پدر مادر بزرگوار، فرزندان گرامی و همه اونهایی که رابطه دو طرفی دارن، ما حق نداریم به بهانه‌ای که اون طرف داره کوتاهی میکنه منم کوتاهی کنم، حق نداره. اون کوتاهی میکنه چوبشو میخوره، زن و شوهر همینجور، والدین و فرزندان همینجور، خواهر و برادر همینجور، با همسایه همینجور، تو جامعه همینجور. دو، اصل دوم، یعنی اصل دوم پاسخ در واقع اصل اوله.
بله.
ما الگومون وجود نازنین پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام. همه من و شما میدونیم، من گاهی وقتا به پدر مادرم میگم بچه‌هامون ما رو اذیت کردن به اندازه‌ای که، چون پیغمبرم پدر امت بودن دیگه، به اندازه‌ای که امت پیغمبر رو اذیت کردن بچه‌هامون ما رو اذیت کردن.
نه،
ولی هر جمله‌ای از پیغمبر شنیدیم دعا بود مادر ننفری، اللهم اهد هذا القوم فانهم لا يعلمون.
این اون دلسوزیه تو اون دعا بود.
اصلا والدین مظهر دلسوزی هن، مخصوصا مادر، مخصوصا مادر. پس بین اصل دوم، ما الگومون اهل بیت هم. مادر بزرگواری که به خاطر کوتاهی فرزندانه داری نفرین میکنی، پدر بزرگواری که داری نفرین میکنی، الگوی شما کیست؟ بگو به ما، بگید الگوی شما کیه؟
داری از کی تبعیت میکنی؟
از کی دارید پیروی میکنید، تبعیت میکنید؟ اگر وجود نازنین پیغمبر است که پیغمبر اکرم به اونهایی که بهش ناسزا گفتن خاکستر به سرشون ریخ، اون جوان یهودی، اونم حکم فرزند پیغمبر دو رفتن عیادتش. اگر الگوی شما فاطمه زهرا سلام الله علیها است، فاطمه زهرا به همسایه های بیوفا، به همسایه های به قول ما بیمعرفت که کمکشون نکردن، همراهیشون نکردن، دفاع ازشون نکردن، داشت دعا میکرد شبا در نماز شبشون و از پیغمبرم نقل کرد برای دختر نازنینشون از زینب سلام الله علیها، از بابام رسول الله شنیدم الجار سمت دار. اگر الگوی شما من و شما امام حسن مجتبی سلام الله علیه است که حضرت به اون مرد شامی که ناسزا گفت که محبت کردن، و ببینید ما ببینیم اهل بیت و امام سجاد سلام الله علیه، امام سجاد دعا به پدر مادر را یاد دادن برای فرزندانشون که حسن ختام برنامه امروز این چند جمله از دعای امام سجاد را آوردم برای بینندگان عزیز هدیه ای بدیم انشاءالله.
چه خوب.
این اصل دوم. پس اصل اول ما اجازه نداریم به بهانه عدم تکلیف یکی ما هم تکلیفون انجام ندیم. اصل دوم، الگوی ما تو الگوهامون یه نمونه نداریم که نفرین اینجوری کرده باشن، به خاطر که او تکلیفش انجام نداده من نفرینش کنم.
اصلا اگه اینجوری باشه تمام روابط ما به هم
خراب میشه.
بله.
چون هیچ روابط دو طرفی نیست که از هر دو طرف کامل باشه.
بله.
مگر معصوم باشن. وجود نازنین فاطمه زهرا و امیرالمومنین معصوم بودن، هم زن و شوهر، خب روابط کامل بود. یعنی ما یقین داریم حضرت زهرا کوچکترین کوتاهی نکردن،
امیرالمومنین کوتاهی نکردن.
ولی بقیه که اینجوری نیستن. حتی پیغمبر نسبت به همسرانشون، اهل بیت نسبت به همسرانشون داریم ما. اصل سوم، مادر، خواهش میکنم به اون اقتضای اولیه خودتون که میگیم مادر مظهر عطوفت، مهربانی، لطف، دوست داشتنیه، یه دعا رو امتحان کن مادر. یه 40 روز از امروز شروع کن برای بچه های گل دعا کردن. اونم بچه های شما یه 3 سال نیومدن، از شما روی خوش ندیدن، نیومدن، اونم اشتباه کرد نیومدن. حالا عرض میکنم یه نکته ای رو، شما بیا دعا کن. آی شریعتی، من میخوام یه داستان، یک یاد یک افسانه ای بیفتم. افسانه مادرامون برای ما نقل میکردن، خدا رحمتشون کنه، مادرها و مادر بزرگا، و خواهش میکنم توی شبهای بلند زمستان اینا رو مادر بزرگا برای بچه ها نقل بکنن.
چی بود اون افسانه؟
اینقدر این اصل مهربانی مادر و اینکه منبع مهربانی است و مهربان ترین کس بعد از خدا و اهل بیت مادر تو عالم هستی، برای ما جا افتاده بود که افسانه رو باور میکردیم. افسانه که پسری، عرضم به خدمتتون، به خاطر همسری که گرفت و همسرش از او تقاضای بدی کرد، گفت اگر میخوای من با تو باشم باید بری مادرتو بکشی، قلبشو برای من برداری بیاری. داست افسانه بود.
بله، شنیدم.
پسرم به تحریک همسرش رفت مادرشو کشت، قلب مادر رو برداشت آورد، داشت می آورد تو را، پسر خورد زمین، پاش خورد به سنگ. از قلب صدای بلند شد الهی بمیرم، پاد به سنگ خورد. مادر رو اینجوری برای ما تعریف کردن، مادری که اگر به خاطر نادانی بچه کشته بشه از قلب او آخ الهی بمیرم بلند میشه، این مادره. من نمیگم بچه هاتون رو توبیخ نکنید. چرا؟ بچه هامون اگر خدایی نکرده ترک واجب کردن یا فعل حرام کردن، مادرانه توبیخشون کن، ولی مهربانانه قطع رابطه باشون نکن.
یعنی رشته عطوفت نباید به این
شکل پاره بشه. رشته عطوفت قطع نشه. مگر من و شما قرار نیست خدایی عمل کنیم؟ مادرها، پدرها، شما خدا کوچولوی خونه ای بارها گفتیم. خدا به بدترین گناهکارا میگه که ناامید نباش از من. یعنی باز هم به خودم پناه بیار. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. مادر به بچت بگو همین خطاهاتو میبخشم، ولی بهش خطاشم متذکر باش، اب نداره. خواهش میکنم بیا دعا رو امتحان کن. نفرین رو امتحان کردی، بیا دعا رو امتحان بکن. این سه تا اصل.
حالا یه نکته من بگم اجازه ماندگار، یعنی احساس میکنم مادرها تا بچه هاشون تو خونه خودشون هستن، ازدواج نکردن، همه جور ناملایمات رو تحمل میکنن، اما وقتی که بچه ها ازدواج میکنن به خانواده تشکیل میدن، این مقداری حساس تر میشن.
اتفاقا میخواستم اینو بگم. همین بر اساس تایید کلام قشنگ شما بگیم زمینه های اختلاف والدین و فرزندان چیه. من سه تا زمینه رو از طرف والدین یادداشت کردم، چون سوالها رو مرور کردم.
بله.
سه تا زمینه رو از طرف فرزندان. اینو فقط اشاره میکنم تو سوالات بعدی بیشتر توضیح بدم، چون اونجا مورداش. یعنی والدین بزرگوار، احتمال نمیدید اختلافاتی که بین شما و فرزندان به این سه دلیل باشه؟ یک، دخالت میکنید. خب هنر شما والدین بوده این بچه رو بزرگش کردید، بهش اعتماد کنید. دیگه وقتی من بچه‌مو بزرگ کردم، پشت ماشین نشوندم، اون میخواد راننده من بشه، دیگه من کی فرمون نمیگیرم میبرم برش کنم که بهش اعتماد کنم. این دخالت زمین اختلاف میشه. بابا اون دخترم بزرگ شده، پسرم بزرگ شده، بلده بچه‌شونو چیکار کنن، راه ببرن، بزرگ کنن، اینور بر. دیگه هی دقیقه به یک بار چیزی بهشون نگی.
و راهنمایی هم دخالت فرم
کنه. بله. دو، یه احتمال دیگه بدید مادرای بزرگوار، زمینه اختلاف توقعه. خدا رحمت کنه اموات شما رو. بابای من میگفت این روزگار، خدا رحمت شو کنه، توقع سلام هم از آدما نداشته باشیم، اگه سلام میکنن کلامونی میندازیم هوا.
چقدر اینجوری راحت زندگی میکنه.
به خدا آدم تکلفاتش کمتر میشه های شریعتی. ولی اگه توقع داشتم، حالا که من پدرم، حالا که من مادرم، پسرام، دخترام، هر اونا وظیفه‌شونه هر روز به من زنگ بزنن، احوال پدر مادر رو بپرسن، ولی من اگه توقع داشتم امروز زنگ نزدن، کم توقعی میشه، حالم بریزه به هم. ولی اگه توقع نداشتم، یک بارم که هفته یک بارم زنگ، آخ الهی ببینم چقدر اذیت شدی زنگ زدی، چقدر اذیت شدی اومدی خونه احوال منو بپرسی، با این هوای سرد، با این گرفتاری‌ها، با این ترافیک. ببینید توقع کم چقدر برخورد و قشنگش میکنه، ولی توقع بالا. دیروز کجا بودی؟ دیروز کلی منتظرت بودم، چرا نیومدی اول مادر پیرتو پدر پیرتو بپرسی؟
همه چی به هم میریزه.
همه چی به هم میریزه. خب دو بار سه بار چی نمیگه، دفعه چهارم میگه اصلا نمیرم که راحت باشم. نعوذ بالله. احتمال نمیدید توقعاتتون. سه، احتمال نمیدید نگاه های تبعیض آمیزمون به چهار اینجوری کرده. به قول شما تا تو خونه بودن بین خواهر برادرا فرق گذاشتم، بین دو تا داداشا فرق گذاشتم، حالا که بزرگ شده امکان داری شده اونم داره یه جوری تلافی میکنه که اشتباهه، ولی احتمال بدم یک کم از طرف منم بود. حالا از طرف فرزندان زمینه‌های اختلاف چیه؟ یک، احساس بی‌نیازی نسبت به والده. بزرگ شدم، من وقتی کوچیک بودم ببخشید آب بینی خودم بلد نبودم بگیرم، بعد مادرم میومد میگرفت، حالا که بزرگ شدم احساس کنم دیگه خودم همه کارو بلدم،
دیگه هیچ نیازی به
اون نداره. این غلطه. این احساس بی‌نیازی از طرف فرزندان میشه. دو، احساس کمبودهای گذشته. اینم گاهی وقتا زمین اختلاف میشه. و سوم، ضعف مدیریت بین خانواده جدید یعنی همسر و بین خانواده قدیم یعنی پدر و
مادر.
کی داره حالا تو سوالات بیشتر. فقط این سوال چون خیلی مهم بودای شریعتی به این دختر پسر یعنی عروس و پسرشون بود،
بله، پسرشون.
پسرشون و عروسشون یه توصیه دارم، چون توی تو این مورد خیلی داریم. مادر با سه چهار تا از فرزندان قطع رابطه میکنه، ولی یکی میشه سوگلی، یکی میشه عزیز دردونه، یکی میشه ارزم به خدمتتون خیلی رابطهش خوب. اینا باید بدونن تکلیف دینیشون چیه. یه وقت خدایی نکرده نفرینای مادر رو به اونا منتقل نکنید، آتیش فشان درست کنید، برید به او بگید داداش، خواهر، نمیدونید این شب مامان تا صبح به سینه میکوبید و شما رو نفرین میکرد. خواهی که خیلی اوزار
داریم، اینجا داریم هیزم میریزیم تو آتیش،
داریم هیزم میریزیم تو آتیش اختلاف. اصلا نفرین ها رو منتقل نکنید، حتی اینجا اجازه داریم بین دو طرف، یعنی برای اصلاح ذات البین، و بارها گفتیم مهمترین اصلاح تو خانواده. الان چه دو طرفی مهمتر از والدین و فرزندان؟ من اگر بین دو طرف قصه ای که الان برای ما نقل کردن اصلاح کنم، از 70 حج و 70 عمره مقبول ثوابش بالاتر. خیلی ارزش‌های شریعتی ها. بین اختلاف چقدر تو اسلام مذمت شده که رفع این اختلاف اینقدر خدا براش ثواب گذاشته. لذا اگر شما آقا پسر و عروس خانم گل سعی بکنید حتی از اون خواهر برادرها به مامان بگید ماما اینا خیلی دلشون برای شما تنگ شده، یعنی میتونید خلاف واقع رو واقع جلوه بدید، اینا به ما اجازه دادن اینجوری
برای اینکه رابطه بین این مادر و فرزندانش اصلاح
به اونا بگید مادر اصلا سر سفره میشینه به یاد شما
همش دعاتون میکنه،
همش دعاتون میکنه. ای حاج آقا این که گفتم بابا اینو اجازه دادن دیگه، اینو اجازه دادن. نکته سوم این که سعی بکنیم بستر رو برای نزدیک شدن این دوتا با هم دیگه
فراهم
کنیم. به مادر همین توصیه های ما رو شما هم تکرار کنید. مادر بیا، آیف ماندگاری گفت دیگه، بیا دعا رو هم امتحان بکن، خیر خواهی رو هم امتحان بکن، آغوش باز رو هم امتحان بکن، مهربانی تو یک بار دیگه محک بزن مادر جون. به اون هم بگی بیایید پیش مادر یه عذرخواهی بکنید، بیایید دست مادر رو ببوسید. من حس میکنم این عروس و داماد به قشنگی اگه مدیریت کنن این اختلاف انشاءالله برطرف.
انشاءالله خیلی خوب. انشاءالله همه زندگی ها سرشار از صفا و صمیمیت و خوشی باشه. و یه نکته ای رو هم بگم، یه وقتایی تو پیام ها انشاءالله اگر یه وقتی فرصت شد با ایروکنی هماهنگ بکنیم، پیام هایی رو که از تأثیرات مثبت این حرف ها ما میبینیم واقعا خستگی رو از تنمون بدر میکنه. انشاءالله این حرفا مؤثر واقع بشه و هفته آینده این مخاطب و این بیننده های اینجوری به ما پیام بدن که بله این مشکلمون برطرف شده و الان الحمدلله همه چیز بر طبق روال اتفاق میفته.
خود ما های پیام های خوب الحمدلله
چقدر خوشحال میشیم آقای ماندگاری.
آقای فرهزاد موقعی میفهمیدن، آقای حسینی قومی، آقای آبدینی، آقای قرائتی، خدا انشاءالله عافیت کامل بهشون بده، و دوستان حتی آقای رفیعی و بنده خودم. واقعا از این پیام ها خیلی عزیزی اومد توی یکی از سفرها بود، باور کنید با چشم گریان گاجا برنامه شما زندگی ما رو عوض کرد.
الحمدلله.
یکی میگفت آجا من تا مرز طلاق رفته بودم، به عنایت الهی زندگی به زندگیم برگشت وحدت اول. یکی گفت به خاطر رو بحث سخت جنین، ما تا مرز سخت جنین جلو رفته بودیم، به عنایت الهی و به راهنمایی های برنامه ما الحمدلله نجات پیدا کردیم از این گناه بزرگ، از این گناه بزرگ نجات پیدا کردیم. و ما خوشحالیم. ما خواهش میکنیم نه از باب این که ما حرفی زدیم، من بارها گفتم ما هیچ حرفی از خودمون نداریم، هر چی میگیم ترجمه انشالله آیات و روایات و کلمات دینه و دستورات دینه، ولی شما برای این که ما بتونیم این آثار خوب رو به دیگران منتشر کنیم، این آثار رو به ما منتقل بکنید، به برنامه منتقل بکنید.
چقدر ما دلگرم میشیم،
هم دوستانی که واقعا اینجا زحمت میکشن دلگرم بشن، و هم انشاءالله ما بدیم به اونایی که میگن نمیشه بگیم اینا انجام دادن و
شد.
خیلی قشنگ،
بسیار خوب. خیلی خوب. آقا 17 سال ازدواج کردم، در کنار همسر عزیزم زندگی بسیار زیبایی داریم گذشته از مشکلات مالی، و عاشقانه هم داریم با هم زندگی میکنیم و خدا رو شکر هیچ مشکلی با هم نداریم. ثمر زندگی ما یک پسر 12 ساله و یک دختر خانم 9 ساله است. خانواده نسبتا مذهبی هستیم و واجبات و امور دینی تو خونه ما اصله. وقتی برنامه شما رو میبینم و پیام‌های بینندگان رو میخونید، همواره نگرانی برام پیش میاد که چند سال دیگه من هم دوتا نوجوان و جوان تو خونم دارم و قطعا طی سال‌های آینده وضعیت فضای مجازی و جامعه به جایی رسیده که ممکنه الان حتی به ذهن ما هم خطور نکنه. از الان چیکار باید بکنیم آقای ماندگاری تا دختر پسرمون به این جاهایی که تو برنامه زیاد براتون پیام میفرستن نرسن؟ چون قبول دارم که خانواده دژ محکمه، مسئولیت از آسیب‌های اجتماعیه، ولی مطمئنا نمیشه چشم و گوش بچه‌ها رو بست. همین الان ماشاءالله خودشون همه فن حریفن، ولی نمیدونم بچه‌هام تا کی تو این دژ میمونن و بسیار نگران هستم. لطفاً راهنمایی بکنید تا نگرانی من بجاست یا نه. اینم یک نگرانی مادرانه.
ما از این نوع مادرها واقعاً تشکر می‌کنیم، از این پدر مادرهای انصافاً متدینی که احساس میکنن همه محصول زندگیشون فرزنده، و این محصول اگر روز قیامت مایه سربلندی مادر پدر باشه چقدر دلنشین و دلپذیر.
این دغدغه تربیت دینیه بچه هاشون رو دارن.
و اون مادر سوال گذشته ببینن، الحمدلله این مادرم قطعا با اینکه بچه هاش خوبن حتما یک گلایه هایی از بچه ها داره، ولی گلایه ها رو نگفت، نگرانی هاشو گفت. شما هم نگرانیتون بگید، گلایه نکنید. یک اصلی رو در پاسخ به این سوال مادر پدرهای نگران میخوام بگم که بارها گفتیم ولی اگر هر روز هم با خودمون تکرار کنیم به نظر من کرد. اون رابطه دو طرفی که گفتیم آی شریعتی بین ما و خدام هست. خدام به ما گفته آی بنده های من، شما تکلیفتون رو به اندازه خودتون انجام بدید، منم تکلیفم به اندازه خودم انجام میدم. خب اندازه خدا چقدره؟ بی نهایت. اندازه ما چقدر آی شریعتی؟
محدودیم.
ما 20 سالم بریم باشگاه وزنه برداری تلاش کنیم آخر چند کیلویی برمیداریم؟ 250 کیلو. ولی وزنه های تکلیفی که جلوی ما هست، حالا ما که همون وزنه بردار نیستیم، هم حقیقت خودمونو بگیم، من و شما بعید 50 کیلو بیشتر برداریم. آره
50 کیلو هم خیلیه فکر
کنم. یه چیز نکنید دیگه،
50
کیلو رو کیسه 50 کیلو برنج و میشه برداریم. آره ولی واقعا سخته، من 20 کیلویی بهتره. ببینید فداتون بشم، ماها تو انجام اگه تکالیفمون یه وزنه ببینیم، ما بالا بریم پایین بریم، تکلیف وزنش هر چقدر باشه، 20 کیلویی باشه یا 2000 کیلویی باشه، 200 کیلویی و 2000 کیلویی و 20000 کیلویی، ما بیشتر از 20 تا 50 کیلو زورمون
نمیرسه.
خدا گفته تو همون 20 کیلو 50 کیلو تو درست زور بزن، تنبلی نکن، غفلت نکن، از زیر کار در نرو،
بیخیال نباش،
دقیقه رو بذار به عهده من. حالا اگه تکلیف منو من 50 کیلویی باشه، 20 کیلوشو من زور میزنم، 30 کیلوشو خدا. اگر تکلیف من 500 کیلویی باشه، بازم همون 20 کیلوشو من تو زور میزنم، 480 کیلوشو خدا. خیلی قشنگه ها. تکلیف 50000 کیلویی هم باشه، 20 کیلوشو من تو زور میزنم، 449000 رو
ارزم 980
تاشو 980 کیلوشو باز خدا. یعنی خدا پاکاره. مادر نگران نباش. اگر با شریکی تو انجام تکالیفمون به نام خدا نداشتیم، خدا شریک نداره، ما شریک داریم، خیلی خشنگه. اگه ما شریکی تو انجام تکالیف به نام خدا نداشتیم، طبیعتا هرچه تکلیف بزرگتر میشه باید نگرانی ما
بیشتر بشه،
بیشتر بابا از پسش بر نمیره. ولی اگر شریکی رو به نام خدا باور کردیم که انتن سر الله ینصر کن، یا اون حدیث قدسی که من خوندم بارها، کن لی اکن لک، آی بنده کوچولو خدا میگه ها، تو سهم خود تو بردار، بقیه رو من برمیدارم، بقیهش با من دیگه، رو من حساب کن.
مثلا روشنتر و مصداقیتر میگین آقای من.
آقای شریعتی ببینید، من میخواستم این جمله رو آخر بحثم بگم، آخر این سوال بگم، ولی الان بگم. تعارف نداریم، سریالی هم داره پخش میشه که یک کم قضایای انقلاب رو داره نشون میده، دست اونا هم در نکنه خدا قوت بهشون میگه. واقعا تکلیف ساقط کردن رژیم پهلوی و برقراری جمهوری اسلامی در حد یک نفر به نام امام بود؟ من میگم امام اگه خودش تنها بود نمیتونست، ولی امام باور کرد توی تکلیف خدا کمکش میکنه.
تنها نیست.
شاید خیلی از بزرگان حتی این باور امامو نداشتن، مثلا گفتن بابا با دم شیر بازی نکنید، مادر اگه تنها هستیم با دم شیر بازی نکنیم، ولی اگه خدا کنارمونه با دم شیر بازی کنیم. واضح شد دیگه نه؟
بله.
ببین الان چرا تکلیف ازدواج رو زمین مونده؟
تو باور و اعتقاد
نیست. ببین اگه ما تنهاییم، خب راست میگن، حالا خرج ازدواج خیلی زیاد شده، خیلی
نهای زندگی زیاده،
ولی بله، اگه خدا کنارمونه، این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، رو خدا حساب کنیم. اگر ما تنها باشیم رو بچه آوری نمیشه کار کرد، آقا خیلی سخته، خرج دوتاشو رو ندارم، چطور میگی داد آقا چهار پنج تا بیارید؟ ولی اگه خدا کنارمون نمیشه،
یعنی برمیگرده به نوع نگاه و اعتقاد و باور ما،
که حالا من تو این سال خیلی کار دارم. لذا مادر تربیت بچه هم یه تکلیفه، سهم پدر مادر چیه؟ شما سهمتو انجام بده، خدا پاکارش هست. سهم پدر مادر چیه؟ یک، شیر پاک، نطفه پاک، لقمه پاک. اینا رو تو برنامه‌های دیگه توضیح داده شده.
بله.
عمدش لقمه پاکی که پیغمبر فرمودن. لقمه پاک، یعنی لقمه‌ای که 100% بدون هیچ شبهه‌ای درش نیست، حرام توش نیست، لقمه پاک بهش بده. نگاه توحیدی هم به بچه‌هامون بدی. نگاه توحیدی یعنی چی؟ یعنی همین. ببینید من اگه به بچه‌م بگم بچه برو جلو من بابات پشت سرتم، بچه‌م برگرده بگه پشت سر تو کیه بابا جون؟ تو خودت هشت دیگه رو نه قربونت شکلت بشم، چی به من میگی برو جلو برای ازدواج من پشت سرتم؟ من دارم میبینم تو زیر قسطای خونه موندی، زیر قسطای ماشین موندی، برای قسطای اینا موندی، تو چی به من میگی؟ خب برمیگردم میبینم من. ولی اگه گفتم برو جلو خدا پشت سرته، نگاه توحیدی یعنی
و با اعتقاد و باورم این رو بگی،
نگاه توحیدی بهش بدم. ببینید شما برو دانشگاه درس بخون، دانشگاه مثلا غیر انتفاعی برو، من خرجتو میدم، تو از کجا میخوای بیاری؟ ولی تو برو تکلیف تو انجام بده، خدا خرج تحصیلتو میرسونه. تو ازدواج تو بکن، خدا میرسونه.
چقدر نگاه خوبه
تو کار باید. این که نگاه توحیدی. حتی این که مادر گفته چشم گوش بچه، امروز من میخوام اصطلاح رو عوض کنم، آیه شریعتی چشم گوش باز، چشم گوش بسته، بر اساس اینجوری که مادر فرموده بود. ما میگیم گناه نجاسته، ارزش داره ما چشم بچه‌مون رو به نجاست باز بکنیم؟ که من ماهواره میارم خونم که چشم گوش بچه‌م باز بشه، توی مهمونی های مختلف میبرم که چشم گوش بچه‌م، نه چشم گوش باز و بسته رو بیم یه جور دیگه معنا کنم. ما بیاییم چشم و گوش بچه‌مون رو به دنیا و عالم بندگی باز بکنیم. وقتی به عالم بندگی باز شد، به عالم بردگی بسته خواهد شد.
آها، یعنی آقای ماندگاری میخوام بگن که چشم و گوش بچه‌مون رو چی باز میکنیم؟ آره. به چی باز میکنیم؟
به چی باز کردم؟ شما وقتی ببخشید بچه‌تون رو با گل و بلبل آشنا کردید، خود به خود از بوی کثافت فرار میکنه. ولی اگه از اول عمرش با بوی کثافت عادت کرد، کجا به گل و بلبل از به قول معروف لذت میبره؟ او داستانی که بارها گفتیم و مردم شنیدن، پیرمردی که کارش پهن فروش بود، آمد تو بازار عطارا، قش کرد افتاد، عطر به مقام مشامش خورد افتاد. چرا؟ چون شامش چشم و گوشش به قول این خانم محترم به بوی پهن باز شده بود. این بوی عطر حالشو به هم زد. چرا بعضیا بوی نماز حالشون رو به هم میزنه؟
سختشونه.
چرا بعضیا عرضم به خدمتتون این همه خیرات دور و برشونه؟ چون چشم و گوشش به این عالم باز نشده.
یعنی ذائقه هاشون تغییر کرده.
آقای شریعتی شما حتما دیدید دیگه. من و شما هم دیدیم، همه دیدن، بینندگان عزیزم دیدن. نشستم نماز جماعتی برقرار، با نمیستم نماز بخونم. این به اعتقاد من چشم و گوش این عزیز به برکات نماز جماعت بسته. نشستم دارن برای خیراتی جمع میکنن، من اقدام نمیکنم، چشم و گوش این به برکات خیرات بسته. ولی نشستم یک جایی دارن تار و تنبور میزنن، زود میرم شرکت میکنم، چشم و گوشش به اون کثافت باز. چشم و گوش باز و بسته رو بیام عوضش کنیم. بیام چشم و گوش بچه‌مون رو به عالم بندگی باز بکنیم. اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس
لذت نخوانی.
الان چشم و گوش بچه‌مون به قرآن بسته، به رمان بازه. نمیگم رمان بده، ولی قرآن خیلی بهتره. ما بیام چشم و گوش بچه‌مون به لذت از قرآن باز بکنم
و اینجوری تربیتش بکنیم.
این سهم منه، سهم پدر مادر. پس چی شد؟ شیر پاک، لقمه پاک، نطفه پاک، ارزم نگاه توحیدی، چشم و گوش بچم رو به عالم بندگی باز بکنم، خود به خود به عالم بردگی بسته میشه. خود به خود بسته، اصلا اون ارزش نمیدونه، اصلا کلاس نمیدونه. الان بی حیایی کلاسه دیگه، اون کلاس نمیدونه، براش هم هیچ مهم نیست اونا خوششون بیاد خوششون
نیاد.
نه یاد، الان نمونه میگم. این چجوریه چشم و گوش بچه‌ام به عالم بندگی باز کنم؟ دستشو بذارم تو دست مسجد، هیئت، روحانیت، قرآن و اطرت، بقیهشم دعا کنم، صدقه بدم، استغفار کنم، چهار قول براش بخونم. این سهم ما،
این 20 کیلوی ماست،
این 20 کیلوی ما. حالا خدا چیکار میکنه؟ خدا هدایتش میکنه، الذین جاهدوا فینا لنهدینا سبلنا. خدا نصرتش میده، ولا ینصرن الله من ینصره. خدا برکتش میده، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. خدا عزم به خدمتتون عاقبت به خیرش میکنه، خدا نورانیت بهش میده، ان تتقوا الله یجعل لكم فر. این سهم خداست. بعد وقتی خدا سهمشو انجام بده، یه اتفاق قشنگی میفته. ببینید این مادر میگفت آینده فضای مجازی نمیدونم چی میشه، بذار من بهت بگم چی میشه. این کشور اروپایی فضای مجازیشون رفته ایستگاه آخر. ولی تو همین کشور اروپایی و آمریکایی، آقای شریعتی، یه دورایی پیدا میشه. نمیگم همشون خوبن ها، یک گوهرایی پیدا میشه که همه اون انگوش بدهانیم. من یه بار گفتم رفته بودم توی کشور اروپایی، یه جوان ایرانی بچه اردبیل بود، اونجا دیدم داره نماز شب میخوره. یه مادری از آذربایجان به سمت خدا پیام میده، حاج آقا تو برنامه سمت خداتون تلاش کنید، دعا کنید دختر من نماز شب بخونه، ما هممون نماز شب خونیم، دختر من خیلی حرفا شما گوش میده، نماز شب شو فقط نمیخونه، نماز نافله شبا. از خارج از کشور، از آمریکا، از اروپا اومدن، خانوادهشون ایران بودن، اومدن اینجا عروسی گرفتن، از یک عروسی با ایمان و با عالم بندگی که حتی تو عروسیشون شادم بودن ولی هیچ گناهی نبود.
اینا کسایی بودن که تکلیفشون رو درست انجام دادن،
خدا کمکشون،
خدا کمکشون،
تموم شد. پس مادر بزرگوار اصلا الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یه معناش اینه من و شما تکلیف مادر پدریمون رو درست انجام بدیم، هیچ نگران نباشیم، هیچ نگران نباشیم، چون من و شما قرار نیست از خدا به بچه هم مهربون تر باشیم. اگه بچه ها بچه های من و شما هستن، اینا مخلوق خدا هم هست. مهمترینش هم اینه چشم و گوش بچه‌مون رو به عالم بندگی باز بکنیم.
راست میگین آقای ماندگاری، واقعا بعضی انسان هایی هستن توی غرب که حالا غرق در این فضای مجازی و مظاهر دنیا هستن که هممون به مسلمونیشون حسرت میخوریم که چقدر اینا دارن درست زندگی میکنن.
اینا که اخیراً تو تلویزیون آوردن نشون دادن حجاب رو انتخاب کردن، اسلام رو انتخاب کردن، مکتب اهل بیت
چقدر محکمن رو اعتقادشون،
به خدا اینقدر آدم که این چشم و گوش رو به عالم لجن بردگی بست. این معنای چشم و گوش بستن و باز شدنه. ولی که آدم چشم و گوش رو به لجنزار باز بکنه که هنر نکرده. من چشم و گوش بچه‌ام به لجنزار باز کردم تا انواع اقسام لجنها رو ببینه، بعد ببینه کدومش خرابتره. تر چه معنایی میده؟ کدوم عاقلی همچی کاری میکنه؟ ما بیام چشم و گوش بچه‌مون رو به عالم بندگی باز بکنیم، بدون چی سوده چی ضرره، چه سوده چی ضرره. به نماز جماعت دیر رسید محضر رسول الله، اومد گفت یا رسول الله من چقدر ثواب از دست دادم. فرمودن به اندازه کوه ابو قبیس، اگه در راه خدا انفاق کنی ثواب از دست داده جبران
نمیشه.
چشم و گوش خودمون رو به این ثواب باز بکنیم، چشم و گوش بچه‌هامون رو به این ثواب باز بکنیم، کوچکترین آسیبی به بندگان خدا نرسونم که خیلی ضررش غیر قابل جبرانه. چشم و گوش به اینا باز بشه، این سهم ماست که اسمش تربیته صحیحه، تربیت دینیه.
بسیار خوب، خیلی خوب. اینم یه تعبیر جدید و یک ادبیات جدید که آقای ماندگاری ما رو با اون آشنا کردن که چشم و گوشمون رو به یک عالم دیگه غیر از مظاهر دنیا باز بکنیم و انشالله اون چیزهایی رو باید ببینیم، ببینیم که باید ببینیم. خیلی خوب. به اون دسته از دوستان عزیزی که از اواسط برنامه، یعنی سر همون قرار سابقمون ساعت 13:30 به بعد با ما همراه شدن، دوباره سلام می‌کنم. ما از امروز در فصل زمستان انشالله حوالی ساعت 13 خدمتون میرسیم که مشکل تلاقی با خبر و فرصت کممون هم انشالله برطرف بشه. باز هم تشکر میکنم از آقای پور محمدی و همینطور مدیران خوب سیما و خبر که دست به دست هم دادن که این اتفاق مبارک در آغازین روز فصل زمستان برای همه ما بیفته و انشالله سعی بکنیم از این فرصتی که داریم استفاده بکنیم. صفحه 436 رو حاجای ماندگاری امروز تلاوت میکنیم، آیات 12-18 سوره مبارکه فاطر. انشالله برمیگردیم ببینیم چقدر فرصت داریم با ادامه فرمایشات حاجای ماندگاری و پاسخ به سوالات شما همراه شما و در کنار شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم همراه شما هستیم و در کنار شما. سوال سوم رو هم بشنوید. سلام و احوالپرسی کردم و یک سوال داشتن از حاجای ماندگاری. گفتم من یک دختر 18 سالم، خیلی کلافم از دست مادرم. از وقتی که بچه بودم تا حالا هر جا میشه سفره دلشو باز میکرد و آبروی منو پیش فامیل میبرد، میگفت هیچ کاری نمیکنه تو خونه، یا تنبله یا سلیقه نداره، هر کاری هم میکردم بازم از یه طریق دیگه آبرومو میبرد. اما خانواده های دیگه بچه هاشون هر چی هم باشن ازشون چیزی نمیگن که هیچ، تازه کلی هم پیش همه قربون صدقه شون میرن. یا تو خونه اونقدر غر میزنه که کلافه میشن، با اینکه من تو خونه کار هم میکنم آقای ماندگاری، ولی اگه یه کار انجام ندم میگه تو هیچ کاری نمیکنی. اونقدر تو این سالها آبروم رفته و دلم شکسته طوری که اصلا دلم نمیخواد توی جمعی حاضر باشم. تا هم بهش میگم که چرا اینطور میگی ناراحت میشه و از طرفی دوستش دارم و نمیخوام ناراحتش بکنم، ولی واقعا از رفتاراش خسته شدم. سوال من اینه، شکستن دل فرزند اصلا مشکلی نداره؟ فقط وقتی پدر یا مادر ناراحت میشن اشکال داره و سری باید نتیجهشو ببینیم؟ پس دل ما پیش خدا هیچ ارزشی نداره چون فرزندیم و نباید حرف بزنیم و باید فقط احترام بذاریم؟ اگه میشه جوابمو بدید ممنونم. آیمان دیگاری، وقت اختیار شماست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما توی اصل کلی تو جواب و سوال اول اشاره کردیم، یکم هم مادر بزرگوار ان شاء الله ما رو ببخشن، خیلی به مادر بزرگوار نکاتی رو تذکرن گفتیم و یکم به تعبیر خودمون توپیدیم. ولی اونجا یک نکته خیلی مورد توجه من قرار گرفت. آقای شریعتی، 3 سال بچه‌ها چجوری مادر رو ندیدن، طاقت آوردن، حالا مادر روی خوششون نیده. باور کنید من احساس بگم که از اگه مادر داشته باشه مادر نبینه و دق کنه، اونا باید دنبال حتی واسطه میرفتن، عمو دایی خاله عمه، اونا رو واسطه قرار میزدن برای رفتن جلو
که یه جوری وصل بشن.
اما راجب این سوال میخوام بگم که اول باز به مادر بزرگوار این دختر خاله میگم، بنابر اون چیگه این بزرگوار گفته باشه و درست گفته باشه، بنابر اون چیگه این بزرگوار گفتن، مادر بزرگوار اگه من بد بچه‌مو بگم، هم آبروی بچه‌م رفته، آبروی یکی دیگه هم رفته، و یکی دیگه کیه؟ شما بگید. آبروی یکی دیگه هم رفته، بچه من بی عرضه باشه.
آبروی خودم
رفته. باید بچه رو شما تربیت کردی. اگه بچه‌تون تنبل و بی عرضه و بد اخلاق و بی آر و با تمام ببخشید مشخصهای بد معرفی کنید، میگن پس تو چه کار میکردی مادر؟ و دین ما گفته اگه میخواید بچه هاتونم تربیت کنید، با خوبی هاشون بدی هاشون رو پر کنید. شما اگه میخواید دخترت گاهی وقتای تنبلی هم میکنه، مادر من قبول دارم بچه های امروز، ما هم داریم میبینیم دیگه، بچه های امروز بعضی هاشون یکم از دیر کار در روی دارن، یکم تنبلی میکنن، یکم پرتوقع. من گفتم ریشه های اختلاف از ناحیه فرزندان احساس بینیازیه، احساس کمبوده قبلیه، پدر مادر رو متهم میکنن، مثلشون میگم پدر مادر منو درست نمیبینه، و یا ضعف مدیریت. من میخوام بگم بزرگوارا، مادر اگه بچه هامون ای عیبا رو دارن، حتما نکات مثبت هم دارن،
اونا رو ببینی؟
حتما نکات مثبت داره. این دختری که داره میگه مادرم فقط عیبای منو میبینه و همه جا هم داره میگه، اولا بدون همچنان که دخترت گفته، شکستن دل فرزندم قطعا عقاب الهی داره. اون انسانه، یه مخلوقه. اینجوری نیست که حالا من پدر مادر چون ولیم اختیار همه کار داشته باشم،
هر کاری دوست داشتم
بکنم، هر کاری دلم بخواد. نخیر، هر کار باید تو دایره بندگی خدا. خدا به من و شما اجازه نمیده بچه‌مون دلشو بشکنی. آقا بذار مسئله مسئله فقهی بگم. آقای شریعتی
بفهم،
اگر به شما گفتن بچه‌ای که توی شکم دارید معلوله، اجازه داریم سختش کنیم؟ حالا چون مادرم، چون پدرم؟ نخیر، نه پدر اجازه داره مادر رو تشویق کنه به سخت بچه، نه مادر. هزاران بار دکترای بزرگوار گفتن که این بچه قلب نداره، بچه مشکل نداره، بچه مشکل داره، و بعد بچه سالم به دنیا اومده، اصلا معلول به دنیا بیاد. من اجازه ندارم، ولی یه بچه هستم، معناش این نیست که اجازه دارم بچه رو بذارم نابودش کنم یا دلشو بشکنم. یک بار جسمشو بشکنم، یک بار دلشو بشکنم، از حیات محرومش کنم یا از موفقیت محرومش کنم.
یعنی خدا وسط این معادله کجاست؟
قطعا مادر بزرگوار اگر دل فرزندو بشکنیم خطا کردیم، قطعا اگر فقط بچه‌مونو بد معرفی کنیم خودمون رو متهم کردیم، قطعا اگر بچه‌مونو بد معرفی کنیم خودمون رابطه‌شو با خودمون قطع کردیم و ما خودمون از فیض فرزند و فرزند رو از فیض همراهی با مادر محرومش کردیم، قطعاً اگر با خوبی‌های بچه‌مون بدی‌هاشو بپوشونیم او رو رشدش دادیم، خودمون رو تقویت کردیم، خدا رو هم راضی کردیم. پس ببینید، ما با خوبی‌هاش بدی‌هاشو بپوشانیم، او رو رشدش بدیم، خودمون رو تقویت کنیم، خدا رو هم راضی کنیم، بچه‌مون هم اینجور دلشکسته نمیشه. ما نامه ندادی که انشالله نامه بعدی بدن بگن اوضاع خوب شد
الحمدلله. انشالله خیلی خوب. ما انشالله فردا با حضور آقای دکتر رفیع خدمتتون خواهیم رسید. آقای دکتر رفیع از حضرت خدیجه سلام الله علیها برای ما خواهند گفت. زمین این که ایشون هم مکرر گفتن ما هم یادآوری میکنیم که فردا همایش صدف کوثر با محوریت شخصیت ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها در شهر مقدس قم به همت آقای دکتر رفیع و دوستانشون داره برگزار میشه و انشالله گزارشی از اون همایش رو هم خدمتتون پخش خواهیم کرد و شما رو مطلع خواهیم کرد. آقای ماندگاری دعا بکنند و همه آمین بگیم انشالله.
خدایا به تناسب سوالهای امروز دیگه دعامون ما دوست داشتیم دعای امام سجاد سلام الله علیه رو برای فرزندان
ظاهرا فرصت نداریم.
خدای پدر مادرها رو و فرزندان رو بیش از پیش به وظایفشون نسبت به یکدیگر آشنا بفرما و دعاگوی همدیگر قرار بده.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. بهترین ها نصیبتون بشه. به دوستانتون هم اطلاع بدید که ما ساعت 13 خدمتتون خواهیم رسید. السلام علیکم یا رسول الله. متشکرم از شما.
دفتر تولید و نشر آثار استاد ماندگاری به رنگ خدا.ir